ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی را هستم. سخنگوی وزارت بهداشت با تایید مرگ 15 تن در پی ابتلا به ویروس کرونا خواستار کاهش تردد شهروندان شد. در پی بارندگی شدید در برخی مناطق ایران آماده باش اعلام شد. ضیاء نبوی فعال دانشجویی بازداشت شد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد تا ظهر روز سه‌شنبه در کل ایران ابتلای 95 تن به ویروس کرونا قطعی اعلام شده و 15 نفر نیز جان خود را از دست دادند. آقای جهانپور با تاکید بر اینکه بیشتر مبتلایان از اهالی شهر قم یا مرتبط با این شهر بودند افزود تا کنون افرادی که ابتلای آنها به کرونا قطعی شده در تهران، فارس، گیلان، مازندران، البرز، نیشابور و قشم بودند. این مقام وزارت بهداشت یکی از مشکلات در زمینه تعطیل نشدن مدارس را افزایش تردد خانواده ها در پی چنین اقدامی عنوان کرد.
اینکه ما با تعطیلی احتمالی که به قصد و با هدف کاهش ترددهای بین شهری، کاهش سفرهای بین شهری و درون شهری انجام میشه، برعکس شاهد این باشیم و در بعضی مناطق این ترددها افزایش پیدا کنه، قاعدتا این به شیوع بیماری خواهد انجامید، انتقال و سرایت اون رو به شهرها و استانهای دیگر تسریع خواهد کرد و این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و استدعا داریم هم کاری لازم رو هموطنان از این دائم دارند داشته باشند.
در پی افزایش اقدامات پیشگیرانه از سوی کشورهای همسایه ایران، امارات متحده عربی اعلام کرد همه پروازها از ایران دست کم به مدت یک هفته متوقف شده است. همزمان یکی از معاونان وزیر بهداشت و یک نماینده مجلس از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر دادند. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت روز سه‌شنبه با انتشار یک ویدئو در فضای مجازی ابتلای خود به ویروس کرونا را تایید کرد.
میخواستم به اطلاعتون برسونم که منم کرونایی شدم. من از دیروز تب داشتم، تست اولیم آخر شب مثبت شد، از دیشب خودم رو در محلی ایزوله کردم. چند دقیقه پیش به من گفتن که تست نهایی قطعی شده، دارم درمان رو شروع میکنم.
آقای حریرچی در حالی که در این ویدئو گفت از روز گذشته دچار تب شده بود، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کنار علی ربیعی سخنگوی دولت بدون ماسک و ابزار پیشگیری شرکت کرده بود. ساعتی بعد محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر داد و گفت چندان امیدی به ادامه حیات ندارد. آقای صادقی در یک توییت از رئیس قوه قضاییه خواست زندانی‌های امنیتی و سیاسی به مرخصی بیایند تا بتوانند به گفته او در کنار خانواده خود این اپیدمی را پشت سر بگذارند. در پی بارندگی شدید در برخی مناطق ایران، مقام‌های استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و چهارمحال و بختیاری از آماده باش برای احتمال سیل در این سه استان خبر دادند. بنابر گزارش‌ها از ایران، برخی از مناطق استان‌هایی که پیشبینی بروز سیل در آنها شده است، تخلیه شدند. سازمان هواشناسی پیشبینی کرده است بارش شدید باران تا اواسط روز چهارشنبه ادامه یابد. پیروز هنوچی شهردار تهران نیز روز سه‌شنبه در یک توییت از شهروندان خواست از رفت و آمدهای غیر ضروری به ویژه در اطراف مسیل‌ها و روددره‌ها اجتناب کنند. برخی منابع در ایران از جمله شوراهای صنفی دانشجویان کشور از بازداشت ضیاء نبوی خبر دادند. آقای نبوی که پیشتر در پی اعتراضهای سال 88 بیش از 8 سال در زندان به سر برده بود، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی است. به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، آقای نبوی روز سه‌شنبه در منزل خود بازداشت شد و حکم بازداشت او توسط شعبه چهارم بازپرسی دادسرای مقدس زندان اوین صادر شده بود. در روزهای اخیر فشار بر فعالان دانشجویی افزایش یافته است. در روز یکشنبه دو فعال دانشجویی دیگر به نامهای علی حقیقت جوان، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، و امیر حسین علی بخشی، دانشجوی دانشگاه تهران، نیز بازداشت شدند و از دلیل بازداشت آنها نیز گزارشی منتشر نشده است. و در حالی که خبرها از ایران حاکی از گسترش ویروس کرونا به شهرهای مختلف و بالا رفتن تعداد مبتلایان و قربانیان این بیماری است، شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی نسبت به شرایط نامناسب زندان‌ها و فقدان امکانات بهداشتی و درمانی در زندان‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. محمود صادقی نماینده مجلس هم در توییتر خود خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت خانواده‌های زندانیان سیاسی و امنیتی تقاضا دارند برای جلوگیری از شیوع بیماری به آنان مرخصی داده شود تا کنار خانواده این اپیدمی را پشت سر بگذارند. ساعتی پیش گفتگویی کردم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک ساکن وین، از او درباره مهمترین نگرانی ها نسبت به وضعیت زندانیان در شرایط شیوع ویروس کرونا پرسیدم. دکتر حسن نایب هاشم:
مهمترین نگرانی تراکم زندانیان در زندان‌ها هست، برای اینکه اگر یک نفر بیمار بشه بلافاصله تعداد زیادی بیمار خواهند شد، هیچ امکانی در واقع ندارن که بتوانند خودشون رو قرنطینه کنن یا تماسشون با دیگران کمتر بشه و این به شدت خطرناک است در محیط بسته مثل زندان.
فکر میکنید که الان چه اقدامات پیشگیرانه‌ای میتونه انجام بشه از سوی مسئولین زندان برای اینکه ویروس کرونا در زندان‌ها شیوع پیدا نکنه؟
خانواده‌ها خواستن که اونها آزاد بشوند، حداقل مرخصی به زندانیان، به همه زندانیان در این شرایط میتونه کمک بکنه که اونها در خانه‌های خودشون همراه عزیزان خودشون در قرنطینه باشن و نه در شرایطی که با همدیگه تماس مکرر داشته باشن. در زندان‌های ایران متأسفانه وضعیت بهداشتی بسیار بده، بنابراین سیستم اونها پاسخگو نخواهد بود در مقابل این ویروس. ویروس میتونه در محیط‌هایی که مرطوب باشن، محیط‌هایی که ناسالم باشن، در زندان‌های ایران متأسفانه و در حال این راه آزادی و مرخصی.
آقای نایب هاشم، شما سال هاست که وضعیت زندان‌ها رو در ایران پیگیری می‌کنید، به ویژه وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی رو. بفرمایید چه نهادها و دستگاه‌هایی متولی و مسئول سلامت زندانیان هستند در شرایط موجود؟
دستگاه قضاییه که خب زندان‌ها رو اداره می‌کنه، سازمان زندان‌ها هستند که مسئول هستند، اونها موظف هستند بر مبنای قواعد نلسون ماندلا مسائل سلامتی زندانیان رو در نظر بگیرن و نه تنها مسائل سلامتی زندانیان بلکه همه موضوعات مربوط به زندان رو در نظر بگیرن. بر اون مبنا میدونید که آقای جاوید رحمان در گزارشی که کتبی که داده به طور مشخص وضعیت زندان‌ها رو مورد بررسی قرار داده و تطابق یا عدم تطابق برخورد با زندانیان با قواعد نلسون ماندلا، بنابراین سازمان زندان‌ها و در رأس اون قوه قضاییه و در رأس اون شخص رهبر مسئول تمام این نابسامانی‌ها هست در زندان‌های جمهوری اسلامی.
آقای نایب هاشم، حق سلامت و حق برخورداری از امکانات پزشکی از جمله حقوق بشر هست، حقوق جهان شمول بشر، که یکی از سرفصل‌های گزارش اخیر جاوید رحمان هم به اون اختصاص داده شده. کمی برای ما بگید از تعهدات بین‌المللی ایران در چارچوب حق سلامت شهروندان.
هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر، هم در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، مسئله حق بهداشت به طور خیلی جدی مطرح شده. جمهوری اسلامی از یکی از گزارشگرهای ویژه‌ای که خواسته به ایران سفر بکنن گزارشگر ویژه بهداشت، و خب طبیعیه که بسیار مایه خوشحالی خواهد بود که آقای جاوید رحمان به همراه گزارشگر ویژه بهداشت بتونه به ایران سفر بکنه، و خب تعهداتی در چارچوب سازمان جهانی بهداشت داره. جمهوری اسلامی باید به اون تعهدات عمل بکنه و خب شاهد هستیم که در این رابطه هم کمبودهای جدی وجود داره در جمهوری اسلامی.
آقای دکتر نایب هاشم، شما به جز فعالیت‌های حقوق بشریتون پزشک هم هستین. من خواستم ازتون بپرسم اگر کسی در زندان مبتلا بشه به ویروس کرونا چه اقداماتی باید انجام بشه؟
باید هر چه زودتر از محیط زندان باید خارج بشه تحت درمان پزشکان متخصصی که مورد اعتماد زندانی هستن قرار بگیره، تا هم او روند بهبودش بهتر باشه و همین که خطر این که دیگران مبتلا بشن در زندان مرتفع بشه.
توصیه بهداشتی دارید برای زندانیان توی این شرایط که به هر حال خطر گسترش شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها اونها رو هم تهدید می‌کنه؟
سعی بکنن که حتی مقدور در محیط های آفتابی، اگر که در زندان انفرادی نیستن، یعنی هواخوری که دارن میتونه آفتاب داشته باشه، در اون محیط ها وقت خودشون رو بگذرونن، چون ویروس خوشبختانه نسبت به نور آفتاب حساس هست و از بین میره وقتی که مجبور میشن به عطسه، مجبور میشن به سرفه، حتما از دستمال یا حداقل آرنج خودشون استفاده بکنن تا اون ترشحات که خارج میشه از بینی از دهان به محیط اطراف نره و دیگران رو آلوده نکنه، تا اونجایی که میتونن از هم فاصله رو حفظ بکنن، تا میتوانن همدیگر رو لمس نکنن، دست دادن، روبوسی انجام نشه، مدام دستاشون رو بشویند. اینها اقداماتی هستش که ممکنه کمک بکنه. خب بیماری بسیار خطرناکی هست از نظر شویی و همچون گفتم باید در حال حاضر عملا زندان‌ها تعطیل بشه و به یه معنی.
گفتگوی من رو شنیدید با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، که درباره خطری میگفت که در شرایط گسترش ویروس کرونا احتمال داره که زندانیان رو در زندانهای ایران تهدید کنه. و یک جوان 29 ساله آلمانی بعد از ظهر روز دوشنبه با خودروی خود به صف تماشاگران یک کارناوال خیابانی در ایالت هسن برخورد کرد. در پی این رویداد 52 تن مجروح شدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال حمله یک فرد راستگرای افراطی و خارجی ستیز آلمانی در شبانگاه چهارشنبه گذشته به دو قهوه‌خانه قلیانکشی در شهر هاناو در ایالت هسن که طی آن 9 تن کشته شدند، بعد از ظهر دوشنبه این هفته هم در شهر دیگری به نام فولک مارسن در همین ایالت یک جوان 29 ساله با خودروی خود به صف تماشاگران یک کارنوال خیابانی زد و 52 تن را مجروح و روانه بیمارستان کرد. گزارش‌های اولیه خبر از 30 مجروح می‌داد، ولی پیش از ظهر سه‌شنبه پلیس اعلام کرد 52 تن مجروح شدند. به این ترتیب که 35 نفر به شدت مجروح شده و 17 نفر هم جراحت سبک برداشتند. گزارش ها همچنین میگوید در میان این 52 نفر 18 کودک نیز آسیب دیدند که در بیمارستان بستری هستند. مردم خشمگین که نظاره‌گر واقعه ورود خودروی این مرد جوان به صف تماشاگران کارناوال بودند، قصد داشتند او را مورد ضرب و شتم قرار دهند، ولی پلیس مانع آنها شد. اینکه به چه دلیل فرد مهاجم با نام کوچک موریس با خودروی خود به صف تماشاگران کارنوال خیابانی زده هنوز معلوم نیست. به گفته پلیس این فرد مهاجم خود از ناحیه سر به شدت مجروح شده و در شرایطی نبوده که مورد بازجویی قرار گیرد. از طرفی به گفته سخنگوی دادستانی شهر فرانکفورت نشانه ای هم در دست نیست که موریس فرد مهاجم ساکن شهر کوچک فولک مارسن در شمال ایالت هسن با انگیزه سیاسی دست به چنین حمله ای زده باشد. با این حال اما وزیر داخله این ایالت این احتمال را رد نکرده که این فرد مهاجم به عمد و آگاهانه این حمله را طراحی و به انجام رسانده. از طرفی آنگونه که خبرگزاری آلمان از مقام‌های امنیتی کسب اطلاع کرده، راننده خودرو که 52 نفر را مجروح کرده وابسته به گروه‌های راست افراطی نبوده، ولی این فرد با نام کوچک موریس در گذشته دست به اعمال خلاف قانونی از جمله جرائمی مانند زد و خورد و تعرض به دیگران مرتکب شده بود. شاهدان عینی به روزنامه‌ها گفتند این فرد با خودروی بنز خود ابتدا موانع خیابانی را کنار زده و سپس با سرعت وارد صف تماشاگران کارناوال شده. در ضمن گفته می‌شود این فرد مهاجم همدستی هم داشته و از پشت عملیات حمله به مردم را فیلمبرداری می‌کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
ازتون دعوت میکنم به جز برنامه‌های رادیویی به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم سری بزنید. اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید، به خصوص آخرین خبرها و گزارش‌ها درباره شیوع ویروس کرونا در ایران که الان چند تا گزارش از اون روی وبسایت رادیو فردا موجوده و میتونین پیگیری کنین. اما با گذشت